ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. یک نماینده مجلس میگوید رسیدگی به زلزله زدگان از دست ستاد مدیریت بحران خارج شده است. ارتش عراق از آزادسازی شهر راوه، آخرین پایگاه داعش در این کشور، خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اتهام اخیر مقام‌های سعودی علیه تهران را بی اساس و لفاظی خواند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. امیر خجسته نماینده همدان با انتقاد از اینکه ستاد مدیریت بحران کشور بحرانی شده است، اعلام کرد رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه از دست این ستاد خارج شده است. آقای خجسته روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به بازدیدش از منطقه زلزله زده گفت شرایط به گونه‌ای شده که خود مدیریت بحران نمی‌داند چگونه باید حرکت کند. انتقادها از نحوه کمک رسانی به زلزله زدگان استان کرمانشاه در روزهای اخیر افزایش یافته است. عباس گودرزی یک نماینده مجلس نیز روز پنجشنبه گفته بود مدیریت بحران و کیفیت خدمات رسانی به زلزله زدگان در 14 سال گذشته و از زلزله بم تا کنون رشدی نداشته است. در خبری دیگر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد با توزیع 55,000 چادر اسکان اضطراری در مناطق زلزله زده کامل شده است. زمین لرزه شامگاه یک شنبه در استان کرمانشاه بنابر آمار رسمی 436 کشته و بیش از 10,000 زخمی تاکنون بر جای گذاشته است. ارتش عراق روز جمعه اعلام کرد شهر راوه در غرب این کشور و در نزدیکی مرز سوریه را از گروه داعش بازپس گرفته است. بنابر اعلام فرماندهی عملیات مشترک عراق با آزادی کامل راوه، پرچم عراق را بار دیگر بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشته شده است. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری که از طریق خط تلفن از خاورمیانه با ما همراه است، همراه خواهیم شد. ایلیا، آخرین تحولات در این رابطه چی بوده تا اکنون؟
بله مهداد، اینطور که ارتش بود عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات آزادسازی استان الانبار اعلام کرد، نیروهای عملیات الجزیره به همراه نیروهای داوطلب عشایر و لشکر هفتم ارتش عراق امروز عملیاتی رو شروع کردن. از جنوب شهر راوه وارد شدن و تونستن محله های ابوکوه، البوبید، القادسیه و الازرشیه رو به کنترل خودشون در بیارن. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا همون داعش رو از این محله ها و از کل شهر راوه بیرون برانن و بدین ترتیب بخش راوه در غرب استان الانبار به کنترل نیروهای عراقی در اومد. این آخرین شهری بود در عراق که شبه نظامیان داعش درش حضور داشتن. مهرداد، به یه نکته اشاره کنم، الان شبه نظام داعش هیچ شهری رو در کنترل خودشون، در تصرف خودشون ندارن، نه در شرق، نه در شرق منطقه که بودن، یعنی نه در عراق و نه در سوریه. بدین ترتیب میشه گفت امروز پایان خلافت خودخوانده داعش میتونه اعلام بشه در مناطقی که از سال 2014 به تصرف خودش درآورده بود و درش برپایی نظام خلافت اسلامی اعلام کرده بود. این رو وزیر دفاع عراق عرفان الهیالی هم اعلام کرد و گفت گروه داعش برای همیشه و بدون بازگشت به پایان رسیده. البته مهرداد، در عملیاتی که نیروهای عراق انجام دادن، نیروی هوایی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا هم از اونها پشتیبانی میکرد.
ایلیا، این خبر بسیار مهمی است، اتفاق بسیار مهمی است بعد از سالها درگیری منطقه با این گروه حکومت اسلامی. در حال حاضر آینده عراق در مقابل با داعش چطور پیش بینی میشه یا تحلیل میشه، در به خصوص بین تحلیلگران خود منطقه؟
آره مرداد، یه چند مرحله داره. یکی مرحله از میان بردن تمام شبه نظامیان گروه داعش هست که مرحله مهمی هست. اونها به دو بخش تقسیم میشن. بخشی از اونها در مناطق صحرایی در غرب عراق حضور دارن، مرزهای عراق و سوریه که بیابانی هست بسیار طولانی هست و کنترل اون سخت است و تعداد قابل توجه از شبه نظامیان به این مناطق بیابانی و دهکده‌هایی که در اون هست پناه بردن. دو، مسئله هسته‌های خفته هست که احتمال عملیات ایذای اونها زیاد هست، همینطور که در هفته‌های پیش انجام دادن در مناطق مختلف. و سوم، عراق باید مشکلات سیاسی خودش رو به خصوص مشکلاتی که ناشی از فرقه گرایی رو حل کنه، مسئله ای که زمین ساز به وجود اومدن گروه حکومت اسلامی بود.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شورای امنیت سازمان ملل در نشست روز پنجشنبه خود قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید مدت مأموریت هیئت تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه را رد کرد. قطعنامه پیشنهادی آمریکا با وتوی روسیه که از حامیان حکومت بشار اسد روبرو شد و قطعنامه پیشنهادی روسیه هم رأی کافی نیاورد. عدم تصویب قطعنامه‌های پیشنهادی عملاً به مأموریت این هیئت تحقیقاتی در نیمه شب پنجشنبه پایان داد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین گفتگو کرده با جمشید زند از رادیو فردا. در این گفتگو آقای حسینی فرد میگوید رأی‌گیری روز گذشته بیشتر درگیری سیاسی میان آمریکا و روسیه بود.
با پایان کار این هیئت و اینی که رأی داده نشد به ادامه کارش، عملاً پرونده حملات شیمیایی در سوریه بسته میشه، مگر اینی که دوباره این قدرت‌های بزرگ در شورای امنیت بر سر عریف جدیدی برای مأموریت این نهاد به توافق برسند. ولی میشه گفت که جنبه سیاسی ماجرا مقدار الان بیشتر عمده است. در نظر بگیریم که بعد از اینی که گزارش این نهاد اومد بیرون و حمله شیمیایی از طرف رژیم اسد رو سناریوی محتمل تری عنوان کرد، خب آقای تیلرسون عنوان کرد که اسد باید بره، علی‌رغم اینکه خب مدت ها بود دیگه این شعار از واشنگتن شنیده نمیشد. در همون حال ما میبینیم که بین روسیه و آمریکا خب یه سری بحثایی داره در مورد سوریه پیش میره، توافقاتی کردند. یعنی به نظر میاد که آنچنان روی صحنه سیاسی سوریه توافقاتی که روسیه داره هم با ترکیه و ایران میکنه هم داره با آمریکایی‌ها میکنه زیاد تأثیری نداره، ولی خب میشه گفت که فشاری هست بر روسیه که در زمینه وضعیت سوریه و اینکه کدوم نیروها چه سهمی رو داشته باشند یه مقدار امتیازات بیشتری بده.
ولی آقای حسینی فرد، با وتوی قطعنامه پیشنهادی آمریکا آیا روسیه همراه با ایران و ترکیه دست بالاتری نخواهند داشت؟
نه لزوما. در نظر بگیریم که به هر صورت توی صحنه میدانی مسئله بیشتر تعیین خواهد شد. درسته که رژیم اسد ظرف یکی دو سال با کمک ایران، با کمک روسیه و توافقاتی که الان با ترکیه داره میشه و اینی که ترک‌ها بیش از اینی که مسئله اسد براشون اهمیت داشته باشه، مهار کردهای سوریه اهمیت پیدا کرده، همه اینها خب رژیم اسد رو در وضعیت بهتری قرار میده. منتها خب از اون بر آمریکایی‌ها در ارتباط و اتحاد با کردهای سوریه بخش از این کشور رو در دست دارن، اونم بخش عمده حاصلخیز این کشور، تسلط بر جریان‌های آبی سوریه، تسلط بر منابع نفت و گاز این منطقه و پایگاه‌هایی که خود آمریکایی‌ها در منطقه ایجاد کردند. میشه گفت که معادلات مربوط به قدرت در سوریه طوری هستش که باید بشینن و اینا به توافق برسن. آمریکایی‌ها هم لزوم به اصطلاح کارت‌های خودشون رو دارن، امکانات خودشون رو دارن که در این بازی بر صورت بتونن امتیازات معینی رو طلب بکنند.
خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که روسیه با وتوی این قطعنامه در حقیقت دست حکومت بشار اسد از طرفی و گروه‌های افراطی مثل داعش رو باز می‌ذاره که بار دیگه از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنن. آیا به نظر شما بشار اسد و یا داعش این امکان و این تمایل رو دارن که باز هم از سلاح‌های شیمیایی استفاده بکنن برای پایان دادن به جنگ؟
در مورد داعش میشه گفت که اون شاید محتمل تر باشه با توجه به در وضعیت ضعفی که درش قرار گرفته و میتونه از هر امکانی برای اینه که این شکست خودش رو کمتر دامنش رو کمتر بکنه استفاده بکنه. در مورد رژیم اسد با توجه به اینکه یه مقدار چهرهش بهتر شده در لحاظ قدرت و اینکه امکانات بیشتری اراضی بیشتری رو تحت تسلط خودش آورده، شهر بزرگ کشور تحت تسلطشه، الان شاید ایجاب نکنه که برای خودش یک پرونده جدیدی بسازه، بخواد دوباره دست به یک همچین اقداماتی بزنه. به نظر میاد در شرایط فعلی رژیم سوریه اگر از همین وضعیت قطعنامه و فشاری که قرار بود از طریق این قطعنامه بیاد به روسیه و سوریه درس لازم رو گرفته باشه، اینه که حداقل تو اطلاع ثانوی دست به یک همچین کارایی نزنن.
گفتگوی جمشید زند بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در برلین. و اما خبر نخست کشور همچنان موضوع زلزله است. در همین باره هم بسیاری از پیام‌هایی که به ما میرسه این روزها بیش از هر چیز در همین باره است. بشنویم چند تا از پیام‌های شنوندگانمون رو در همین باره.
هموطنان عزیز کرمانشاهی من، ضمن عرض همدردی و تسلیت میخواستم به عرضتون برسونم گول این رئیس جمهور آقای روحانی رو نخورید. ایشان در انتخابات گولهای زیادی دادن و هیچ کدومو که عملی نکردن که هیچ. ایشان نتوانستن پول مالباختگان مؤسسه های آرمان و کاسپین و غیره که چندین ماه در خیابونها اعتراض میکنن و به اونها برگردونن.
توی روستاها واقعا اوضاع خرابه. ما رفتیم اونجا توی این دو روزه توی روستاها بودیم، دیدیم اوضاع واقعا وحشتناکه، رسیدگی نمیشه. اون مردمی که توی سر پل ذهاب هستن به قدری زیاد اونجا پکای آب ریختن زمین که دارن حروم میشه دیگه اصلا اون آبا. خواهش میکنم برید تو روستاهای اطراف اونجا سر بزنید، از بومیا که بپرسین بهتون نشون میدن. باراتون اونجا همون اول راه خالی نکنید. مسئله دوم مسئله بهداشت هستش. اینجا اوضاع بهداشت خرابه. یه بنده خدا اومد اینجا گفتش که خانم یه خمیر دندون مسواک حداقل به من بدین. خواهش میکنم صابون، مسواک، خمیر دندون، برس و این کرم های دست و صورت مرطوب کننده. هوا بسیار سرده، دست و صورت این بنده خدا همه خشک شده، ترکیده، لباشون همه زخم شده.
زلزله واقعی سال 1357 در ایران اتفاق افتاد که تا به امروز ما شاهد پس لرزه های شیش ریشتری اون هستیم که سر بچه های ما رو میبره بالای دار. بچه های ما رو به گروگان میگیرن، با پول معاوضه میکنن، منطقه رو با آتش کشیدن، بعد آمریکا و انگلیس هم بهشون باج میدند. ملت ایران، شما همتون زیر زلزله قرار دارید. 39 ساله که در این زلزله زندگی میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ادامه خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مقام‌های سعودی را به نقض حقوق بشر و تفرقه افکنی متهم کرد و اتهام اخیر وزیر خارجه آن کشور علیه ایران را بی اساس و لفاظی خواند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه سیاست‌های ایران در منطقه را تجاوز خوانده و گفته بود اقدامات ریاض واکنش به عملکرد تهاجمی تهران است. در واکنش به این اظهارات بهرام قاسمی روز جمعه با اشاره به اقدامات عربستان سعودی در منطقه به خبرگزاری ایرنا گفت چنین سیاست‌هایی هشدار جدی برای تمام منطقه و جهان است که هر چه سریع‌تر باید متوقف شود. تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی به دنبال شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض دوباره شدت گرفته است. رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه پس از چند روز بازداشت خانگی روز جمعه در مراسمی عمومی در یکی از دانشگاه‌های حومه حراره پایتخت این کشور حاضر شد و در عبارتی کوتاه آغاز مراسم دانش‌آموختگی را اعلام کرد. ساعتی پیشتر ارتش زیمبابوه با اعلام اینکه در مذاکره با رابرت موگابه به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته از بازداشت شماری از اطرافیان او از جمله همسرش گریس خبر داده بود. ارتش زیمبابوه وقوع کودتا را در این کشور رد می کند و در بیانیه روز جمعه‌اش نیز از رابرت موگابه با عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قوا یاد کرده است. بحران اخیر در زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود امرسون منانگاگوا را برکنار و همسر خود را جایگزین او کرد. در واکنش به این اقدام ارتش زیمبابوه روز چهارشنبه قدرت را در این کشور در دست گرفت و رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داد. ساعت 16:15 است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما تقاضا میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های از رادیو فردا بمانید.